11 شب ایران، خبرها از رادیو فردا. آلمان از عضویت فنلاند و سوئد در ناتو حمایت می‌کند. وزارت خارجه روسیه اسرائیل را به همکاری با کیف متهم کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید مذاکرات برجام از طریق تبادل پیام کتبی بین تهران و واشنگتن ادامه دارد. درود شنونده گرامی. اولاف شولت صدر اعظم آلمان امروز به رهبران فنلاند و سوئد گفت آلمان از پیوستن آن دو کشور به ناتو حمایت می‌کند. سانا مارین و ماگدالنا اندرسون نخست وزیران فنلاند و سوئد امروز در جلسه هیئت دولت آلمان شرکت کردند. اولاف شولت در پایان این جلسه در یک کنفرانس خبری گفت فنلاند و سوئد همواره می‌توانند روی حمایت آلمان حساب کنند. سوئد و فنلاند برای دهه‌ها بی‌طرفی نظامی را بهترین وسیله برای تأمین امنیت ملی خود می‌دانستند، اما تهاجم نظامی روسیه به اوکراین احتمال عضویت آنها را در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تقویت کرده است. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو به آن دو کشور تضمین داده که در صورت درخواست عضویت روند پیوستنشان به ناتو خیلی سریع انجام خواهد شد. در حالی که واکنش منفی به اظهارات بی‌سابقه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره یهودی‌ها ادامه دارد، مسکو امروز در بیانیه با تأکید بر موضع لاوروف دولت اسرائیل را به همکاری با آنچه که رژیم نئونازی اوکراین خوانده متهم کرد. در ادامه واکنش‌های خشمگینانه و تند اسرائیل به اظهارات وزیر خارجه روسیه که گفت بزرگترین افراد یهود ستیز خود ریشه یهودی داشتند و هیتلر یهودی تبار بوده، نخست وزیر اسرائیل از سرگئی لاوروف خواست استفاده ابزاری از هولوکاست را سریعا متوقف کند. نفتالی بنت اظهارات وزیر خارجه روسیه را وخیم تلقی کرده و اظهارات او را از اساس باطل دانسته است. ولادیمیر پوتین پیش از تهاجم نظامی کشورش به اوکراین مدعی شده بود که یک هدف اصلی از آن حملات نازی زدایی در اوکراین است. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی که با رأی اکثریت مردم اوکراین به ریاست جمهوری رسیده خود یهودی است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات احیای توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با غرب در وین متوقف نشده و به طرق دیگری در حال انجام است. حسین امیر عبداللهیان یکی از این طرق را تبادل پیام‌های مکتوب بین ایران و آمریکا از طریق نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین عنوان کرده است و یه هدف مذاکرات را لغو تحریم‌های یک جانبه ذکر کرده و گفته لغو تحریم‌ها در تمامی بخش‌ها و ارائه ضمانت‌های اقتصادی یکی از مهمترین نکات در دستور کار مذاکرات جمهوری اسلامی است. اظهارات امیر عبداللهیان در حالی مطرح شده که از 20 اسفند جلسه‌ای برای احیای توافق هسته‌ای در وین برگزار نشده و هیچ یک از طرفین نیز تاریخ جدیدی در این خصوص اعلام نکردند. دیپلمات‌ها می‌گویند که اروپایی‌ها در تازه‌ترین تلاششان برای عبور از بن‌بست مذاکرات پیشنهاد سفر دوباره انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا به تهران را در میان گذاشتند. کانون مدافعان حقوق بشر میگوید در پی تجمعات اعتراض‌آمیز روز یکشنبه معلمان در سراسر کشور و برخوردها و بازداشت‌های صورت گرفته، هر گونه بازداشت و پرونده‌سازی علیه معلمان و فعالین کارگری را محکوم می‌کند. این سازمان ایرانی مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای با عنوان جمهوری اسلامی در مقابل حقوق انسانی مردم ایستاده است، همچنین اعلام کرده این رژیم در تمام 43 سال حکومت تحمیلی خود هیچ نقد و انتقادی را قبول نکرده و تنها روشی را که در برخورد با این تجمعات قانونی و اعتراضات بر حق مردم می‌شناسد، ایجاد جو رعب و وحشت، بازداشت، زندان و سرکوب است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ساکن لندن درباره این بیانیه به رادیو فردا می‌گوید
هدف از صدور چنین بیانیه‌ای اعلام حمایت از جنبش اصیلی بود که اتحاد خودش رو با کارگران نشان داد و در حقیقت ما هم از معلم‌ها و هم از معلم کارگران اعلام حمایت کردیم و مهمتر از اون از نفس اتحاد. در 43 سال گذشته جمهوری اسلامی اگر موفق شد مردم رو این چنین سرکوب بکنه، چند دلیل داشت که مهمترینش اختلاف و تفرقه‌ای بود که بین مخالفین و منتقدین حکومت بود. شاهد هستیم که بنا به دلایل متعدد از جمله شیطنت‌های همین حکومت و ارتش سایبری باعث شد که منتقدین به جای حمله به حکومت بیشتر به خداشون حمله می‌کردند. و من بسیار خوشحالم از اینکه کارگرا و معلم‌ها متحد به خیابان آمدند، هرچند که روز قبل عده‌ای رو دستگیر کردند برای اینکه دیگران بترسند که به خیابان نیایند، ولی که دیدیم که داستان همیشگی النصر به روب دیگه فایده نداره. مردم هم در تهران و هم در شهرستان ها شاهد اعتراضات کارگرا و معلمین بودند و هم پای اونها تعدادی از دانشجویان هم به اینا پیوستند و ما به عنوان کانون مدافعان حقوق بشر از چنین اتحادی بسیار خرسندیم و تبریک میگیم که این جشن و پیروزی را.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ساکن لندن.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
تورم افسار گسیخته و جهش دنبالدار قیمت‌ها در جمهوری اسلامی انگار پایانی ندارد. خرید گندم، افزایش قیمت خرید گندم از کشاورزان گزارش شده، صنعت آرد به پیشواز تغییر قیمت‌ها رفته و نانوایان هم در انتظارند که در هفته‌های آتی بهای رسمی نان بیشتر شود. بهای نان که پیش از این هم گزارش هاکی بود که افزایش یافته. گره های کور گندم، آرد و نان در گزارش محمد زرقامی.
اگر آسمان اردیبهشت ببارد، سقف خرید تضمینی گندم به 5.5 میلیون تن میرسد. حرفای تازه علیرضا مهاجر، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در یک برنامه تلویزیونی ناظر به افزایش قیمت خرید گندم از کشاورزان است. قیمت تمام شده‌ای که به شهادت قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، محل مناقشه بوده است.
قیمت کف جامعه یه چیز دیگه هستش. تورم هم روز به روز در حال افزایش هستش.
معاون وزیر جهاد کشاورزی قیمت جدید گندم را 11500 تومان اعلام کرده، اما آنچه معمولا در حلقه محاسبات مفقود میماند نکته ایست که شهرام شاهینفر عضو هیئت مدیره بنیاد گندمکاران در برنامه رادیویی بر آن انگوش میگذارد.
البته نرخ تورم تولید متاسفانه در نظر گرفته نمیشه، نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی است.
نادیده گرفتن تورم انتظاری در کنار تورم تولید و نرخی که بانک مرکزی اعلام می کند کشاورزان را به جانب بیمیلی برده است. اشاره‌ای بشنوید در این باره از مهدی سروی که صدای جمهوری اسلامی او را پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی می نامد. مرکزی که با دستور رهبر جمهوری اسلامی آغاز به کار کرد.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت نهادهای دامی و نهادهای تولید، قطعا در زمان برداشت این انگیزه رو در کشاورزان ایجاد نمی‌کنه که گندم‌های تولیدی خودشون رو به دولت بفروشن یا در انبارهای خانگیشون نگهداری می‌کنن برای مصارفشون، یا اینکه برای مصرف دام می‌برن، یا اینکه بعضی گندم‌های ما در استان‌های مرزی کشور به کشورهای همسایه قاچاق میشه که قیمت به مراتب بالاتری داره.
این همه ماجرا نیست. داستان جایی رنگ و بویش تغییر می‌کند که علیرضا مهاجر به کاهش بارندگی‌های سال گذشته اشاره می‌کند و میرسد به آنجا که در چنین شرایطی کشاورزان به جای تولید گندم به سمت محصولاتی می‌روند که درآمدزاست. مشاهدات میدانی مهدی سروی در اندیشکده اقتصاد مقاومتی هم جز این نیست.
همین امسال که مشکل آب داشتن تو اصفهان، دوستان ما که رفته بودن برای بازدید، خیلی از کشاورزان اصفهانی ما اراضیشون که سالهای قبل گندم میکاشتن همه رو کنار زدن و محصولاتی مثل هندونه و کدو و اینجور موارد، سبزیجات و سیسیجات دارن اونجا میکنن. یعنی به جای گندم که قیمتش پایینتر بوده، هم به خاطر ارز 4200 که توی دو سال اخیر به گندم اختصاص دادن، قیمتش پایینتر تعیین شده، کشاورز ما دیگه انگیزه تولید نداره.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ابتدای سال 1401 خورشیدی است که بار دیگر نسخه نهایی آنچه اقتصاد مقاومتی مینامد را خودکفایی اعلام میکند.
ما باید در مورد گندم، در مورد دام، خوراک دام، ذرت، جو، امثال اینها و مواد اصلی تولید روغن، باید در زمینه همه اینها باید ما به خودکفایی برسیم.
حتی اگر رئیس کمیته ارزیابی سیلاب مصطفی فدایی فرد بر این رویکرد خط بطلان کشیده باشد.
کشور ایران کشور خشک و نیمه خشک است و اصلا مناسب نیست برای توسعه کشاورزی، ولی ما با سیاست غلط خودکفایی منجر به این شد که کشور رو سر تا سر با کشاورزی کمراندمان با الگوی نامناسب توسعه بدیم، فشار بیاریم به آب سطحی و آب زیرزمینی و باعث این مشکلات خیلی جدی بشه.
وضعیت کنونی واردات را هم در تنگنا قرار داده، اینکه ارز 4200 تومانی باید تعلق بگیرد یا نه، آن هم وقتی که گندم وارد شده با تولید داخل 20000 تومان فاصله دارد. شهرام شاهینفر عضو هیئت مدیره بنیاد گندمکاران از مخاطرات چنین اقدامی گفته است.
هزینه های تولید هم متأثر از اون خواهد بود. چرا؟ برای اینکه یک شوک ناگهانی ما در قیمت ها خواهیم داشت.
در برابر آنچه که برای مهدی سروی پژوهشگر در مرکز اقتصاد مقاومتی یک آسیب است.
4200 که به گندم ما میدیم، قیمت تمام شده گندم ما تو حالت ارز 4200 میشه کیلو 2000 تومان. شما حساب بکنید قیمت ذرتی که 4200ش حذف شده 12000 تومان، طبیعیه میصرفه که حتی اگه گندم وارد بشه خوراک دام بشه نه خوراک انسان.
برای نمونه حذف یارانه آرد از گروه صنعتی قیمت ماکارونی را بالا برد و آن را در بازار نایابش کرد. در همین حال و حواس که محمد رضا مرتضوی رئیس انجمن آردسازان زمزمه گران شدن نان را هم بلند می‌کند، زمزمه‌ای که با حرف‌های محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم دیگر زمزمه هم نیست.
در سال جدید بله. همه مواد اولیه از جمله خمیر مایه، روغن، بهداشت بله. همه گران شده و باید قیمت جدید رو سریعاً دولت در واقع به واحدهای نانوایی ابلاغ بکنه.
نانوایان هم از وضعیت توزیع آرد دل خوشی ندارند.
مای خمیر الان ملاس نیست، مای خمیر بیکیفیت، بعد مواد بیکیفیت، همه چی، هیچ اصلا از ما حمایتی نمیشه.
به سراغ محمد رضا خواجه بنیانگذار نانهای سبوسدار اصفهان و از موافقان حذف یارانه آرد رفتم.
الان هم دولت دوچاره یه بحران شده، بیاد سوبسید برداره، تبعات داره، برم نداره، تبعات داره، تبعاتش چیه؟ واجه قاچاقه پول گیره مردم میاد. این من تو ایرانم الان میدونم پول نون و زحمتی چشه، ولی زحمتش داره به هدر میره، قاچاقچی این وسط سود میبره.
ولی قاچاقچی منظورتون وسط... قاچاقچی منظورتون کدوم گروه ها هستند که میگید قاچاقچی؟ یعنی
دلالایی که این وسط، این یه سری دلال هستن، یه سری افرادی هستن که آرد برای من نانوا میارن. این دلال ها هم میتونه از راننده یه آرد باشه، هم میتونه از افرادی که لره مرزن باشه. این آرد میان چی کار میکنن؟ آرد از نون و آرد 250 تومن مثلا میکرن 250 تومن، بعد میفوشن به اون دلاله فرض 500 تومن لره مرز براق یهودی دارن 600-700 پول گیره مردم نمیاد.
محدودیت منابع ارزی جمهوری اسلامی، افزایش قیمت جهانی گندم و حتی قیمت کود در کنار صحبت‌هایی از جنس حذف یارانه گندم و آرد، وضعیت نان قوت قالب سفره ایرانیان را تهدید می‌کند.
جهش دنباله‌دار قیمت‌ها و تورم افسار گسیخته در جمهوری اسلامی، ادامه خیز قیمت‌ها در عرصه مواد غذایی، محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد، و اینکه فدراسیون، رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در جمهوری اسلامی میگوید که آن فدراسیون با بانوانی که در رشته‌های پرورش اندام و فیزیک فعالیت کنند برخورد خواهد کرد. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.
موسیقی.